ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود با شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 برابر با 10 ماه می سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به شنوندگان این مجله. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه نسبت به احتمال ایجاد به گفته او ناامنی و فتنه در انتخابات پیش رو هشدار داد. آیت الله خامنه ای و برخی از مقام های جمهوری اسلامی از اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با عنوان فتنه نام میبرند. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به وقایع سال 88 حفظ امنیت و آرامش کشور را بسیار مهم دانست و گفت هر کس علیه امنیت کشور قیام کند با سیلی سختی مواجه خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه تاکید کرد که هدف بلند مدت دشمن تغییر اصل نظام اسلامی است و از نامزدهای انتخابات خواست صراحتا در مقابل آنچه او زیاده خواهی آمریکا و خباثت اسرائیل خواند بایستند. آقای خامنه ای بارها بدون ارائه مدارک و شواهد آمریکا را به تلاش برای دخالت در امور داخلی ایران متهم کرده است، اتهامی که از سوی دولت‌های مختلف آمریکا بارها رد شده است. نورالدین چانیکلی معاون نخست وزیر ترکیه ارسال تسلیحات نظامی از سوی آمریکا برای نیروهای کرد در شمال سوریه را غیر قابل قبول خواند و ابراز امیدواری کرد آمریکا با حمایت خود از شبه نظامیان کرد پایان دهد. همزمان مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز دستیابی شبه نظامیان کرد به هر نوع سلاح را تهدیدی برای ترکیه توصیف کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دستور ارسال تسلیحات نظامی به نیروهای کرد وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز آمریکا هدف ارسال تسلیحات برای این گروه از نیروهای کرد را تسریع در شکست تروریسم در رقه عنوان کرده است. شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران روز سه‌شنبه در بیانیه انتخابات ایران را کلاهبرداری فکری، مفهومی و سیاسی توصیف کرد. او در بیانیه خود انتخابات ایران را تعزیه انتخاباتی نامید و از ایرانیان خواست دست رد به سینه آنچه فرقه تبهکار خواند بزنند. رضا پهلوی انتخابات آزاد را مستلزم آزادی نقد در جامعه دانسته و در بیانیه‌اش نوشته شرایط سرکوب تقاضا و انحصار عرضه هرگز مولد انتخابات آزاد نبوده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اسفند ماه گذشته انتخابات در ایران را آزاد، سالم و دموکراتیک توصیف کرد که به گفته او زیر نظر سیستم اجرایی و نظارتی دقیقی برگزار می‌شود. مون جی این برنده انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی روز چهارشنبه پس از سوگند ریاست جمهوری کار خود را رسما آغاز کرد. او به عنوان نامزد حزب لیبرال دموکرات موفق شد 41% آرای انتخابات را کسب کند.
امبو ویگی도 서둘러 해결하겠습니다. 한반도의 평화를 위해 동분서주 하겠습니다.
مون جی این 19 رئیس جمهوری کره جنوبی در مراسم سوگند خود بر لزوم پایان دادن به تنش‌ها با کره شمالی تاکید کرد و گفت که برای حل این بحران امنیتی با مقام‌های آمریکا و چین مذاکره خواهد کرد. تنش میان دو کره بر سر آزمایش‌های موشکی کره شمالی و استقرار سامانه موشکی آمریکا در کره جنوبی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت مون جی این خواهد بود. هنگامه شهیدی روزنامه نگار زندانی که از 2 ماه پیش در اعتصاب قضا به سر میبرد به گفته خانوادهش در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت پروندهش از امروز چهارشنبه دست به اعتصاب قضای خشک زد. این روزنامه نگار به گفته خانوادهش ناراحتی کلیه و مشکل قلبی دارد و اعتصاب قضا برای او خطرناک است. هنگامه شهیدی روز 19 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، اما علت بازداشت یا اتهام او تا کنون اعلام نشده است. عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز چندی پیش با انتشار بیانیه‌های بازداشت هنگامه شهیدی و سایر روزنامه نگاران زندانی در ایران را خودسرانه خواندند و خواستار آزادی فوری آنان شدند.
خبرها رو از مهداد قاسم‌فر شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. ابتدا همراه با احسان مهرابی تحلیلگر صحنه سیاسی ایران نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات و خبرهای مرتبط با انتخابات ایران. آیت الله خامنه ای تهدید کرده است که هر کس در انتخابات علیه امنیت کشور قیام کند سیلی سختی خواهد خورد. گفتگویی خواهید شنید درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی.
آقای خامنه ای در این گفتگو تقریبا اون کاندیدای مورد نظرش توصیه کرده. ولی که آیا مثل سال 88 به تحمیل برون هنوز این نشانه ها دیده نشده.
انتشار فهرست‌های انتخاباتی اصلاح طلبان و اصولگرایان برای شورای شهر تهران خبرهای انتخابات ریاست جمهوری را تا حدی تحت شعاع قرار داده است. گزارشی در این باره.
اهمیت شوراها هم برای اصلاح طلبان و هم برای اصولگرایان بسیار کلیدی است. اصولگرایان حدود 12 ساله که شورای شهر تهران رو دارند. گفته میشه که شورای شهر و شهرداری در این مدت بانک و صندوق و قلک اصولگرایان بوده.
فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بار دیگر اعلام کرده که این اتحادیه از توافق اتمی با ایران کاملا حمایت میکنه و در همین حال سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته است که اتحادیه اروپا باید برای تغییر رفتار ایران در منطقه به ایران فشار وارد کنه. جزئیات بیشتر رو در این مجله خواهید شنید. مشکل ممنوع الخروجی زهرا نعمتی دارنده مدال طلای پارالمپیک در رشته تیراندازی بانوان حل شد و او میتونه در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کنه. در این مجله بیشتر خواهید شنید در این باره. برکناری ناگهانی رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI توسط دونالد ترامپ، تصمیم دیگر آقای ترامپ برای مسلح کردن کردهای سوریه و برنامه هفتگی صحنه از دیگر بخش‌های این مجله شامگاهی هستند. همراه ما بمانید. همراه هستیم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی و تحلیلگر صحنه سیاسی ایران، تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ایران. آقای مهرابی، علی مطهری نایب رئیس مجلس از فشار نهادهای امنیتی برای رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات شوراها انتقاد کرده است. اشاره آقای مطهری به چه نهادهایی هست؟
اشاره آقای مطهری به نامه دادگستری تهران هست که به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها ارسال شده بود و خواسته شده بود که افرادی که در حوادث سال 88 دستگیر شدن و زندانی بودن رد صلاحیت بشن. امروز آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران هم همون موضوعات رو تکرار کردن و ابراز امیدواری کردن که هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در ساعات باقی مانده اون افرادی که مد نظر ایشون بوده رد صلاحیت بکنه. آقای مطهری البته گفتن که گویا شورای عالی امنیت ملی هم درخواست مشابهی رو مطرح کرده. اشاره این افراد میتونه به چهره‌های مانند عبدالله مؤمنی باشه که تایید صلاحیتشون اعتراض رسانه‌های اصولگرا هم به دنبال داشت. فهرستی دقایق پیش فرمانداری تهران منتشر کرده از 2750 نفر که تایید صلاحیت نهایی شدن. در اون فعلا اسمی از آقای مؤمنی نیست و احتمال داره که به هر حال این فشارها جواب داده باشه و ایشون رد صلاحیت شده باشن.
وزیر اطلاعات هم از کشف چند هزار تیشرت های انتخاباتی علیه دولت خبر داده. این صحبت های آقای علوی وزیر اطلاعات درباره چیست؟
آقای علوی در صحبتی که امروز داشتن و همینطور در یک برنامه تلویزیونی گفتن که چند هزار تیشرت چاپ شده تولید شده بوده که شعارهای مانند خداحافظ دولت حرف یا چهار سال رکود و بیکاری روش نوشته شده بوده که به نوعی اشاره داره به تیشرت هایی که علیه دولت آقای روحانی بوده. اونطور که آقای علوی میگن بنا بوده که این گروهی که این تیشرت ها رو تهیه کرده بودن بنا بوده اینها رو بپوشن و با یک گروه دیگری درگیر بشن و از اون فیلمبرداری بشه و در نهایت گفته شه که این حامیان دولت به مخالفان دولت در واقع حمله کردن. و حالا اشاره ایشون به موضوع شبیه حادثه عصر عاشوراست که در سال 76 علیه نامزدی آقای خاتمی تدارک دیده شده بوده. هنوز نهادهای دیگه یا حالا به هر حال اصولگرایانی که میتونه مخاطب این صحبت‌های وزیر اطلاعات باشن واکنشی به این موضوع نداشتن.
و در این میان آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن هشدار درباره احتمال ایجاد به گفته اون ناامنی و فتنه در انتخابات پیش رو، نامزدهای انتخابات و هواداران اونها رو تهدید کرده است که هر کس علیه امنیت کشور قیام کند با سیلی سختی مواجه خواهد شد. چه بحث‌های دیگری در صحبت‌های آقای خامنه ای مطرح شده؟ آقای
خامنه ای با اشاره به موضوع انتخابات سال 88 و برخورد با اعتراض‌ها به این انتخابات گفته که امروز هم همینطوره و امنیت کشور باید محفوظ بمونه و هر کس از این راه تخطی کنه قطعا سیلی سختی خواهد خورد. به تعبیر ایشون چندین بار هشدار دادن ایشون در مورد اقدامات نامزدها. از نامزدها خواستن که به تعبیر ایشون گسل‌های اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی را به نفع دشمن تحریک نکنن. آقای خامنه‌ای بار دیگه به حمایت کرده از برنامه موشکی ایران و همینطور از سپاه پاسداران و گفته که یک تعبیر را به کار برده درباره به عنوان دولت مقاومت و گفته و جمهوری اسلامی را به عنوان دولت مقاومت نام برده و گفته که دولت مقاومت نه اهل سلطه طلبی و دست اندازی به کشورهاست، به تعبیر ایشون نه اهل قرار گرفتن در موضع دفاعی، و گفته که اینکه برخی فکر میکنن که ما برای جلوگیری از تهمت مخالفان یا حالا به تعبیر که مطرح میکنن دشمنان در لاک دفاعی بریم اشتباهه، و از نامزدها خواسته که به تعبیرش در مقابل زیاده خواهی آمریکا و حالا عبارت خباثت اسرائیل رو به کار برده، از نامزدها خواسته که در مقابل این موضوع واکنش نشون بدن. خیلی رو بحث مسائل اقتصادی تاکید کرده و گفته که هدف دشمن بحث اقتصاد و معیشت، تعبیری که آقای خامنه‌ای به کار برده، و در نهایت هم گفته که البته هدف به تعبیرش باز دشمن تغییر اصل نظام، و گفته که تغییر رفتار هم به معنای تغییر اصل نظامه، یعنی اگه رفتار جمهوری اسلامی تغییر بکنه به معناست که اصلش تغییر کرده. صحبتاشون البته خب صحبتهای خاصی هست در شرایط این روزهای انتخابات، چون هم روز جمعه مناظره سومین مناظره نامزدهای انتخاباته و هم لحن نامزدهای انتخابات در روزهای گذشته شدیداً علیه یکدیگر تند شده. آقای روحانی اتهاماتی را علیه آقای رئیسی مطرح کرده و آقای رئیسی هم بحث پرونده کرسنت را امروز مطرح کرده و به نوعی تنش‌های لفظی در این روزها ادامه خواهد داشت تا روز مناظره.
سپاسگزارم احسان مهراوی، خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. و همچنان درباره سخنان آیت الله خامنه‌ای در دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران، بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، نخست از او درباره نکات عمده این سخنان پرسید. از تقی رحمانی:
این سخنرانی بیشتر در جمع نظامیان یک ویژگی، دومین مسئله این تقسیم بندی آقای خامنه‌ایه، یعنی یه نوع تذکره و این تذکر به سمت تحمیل برود یه بحث دیگه است. آقای خامنه‌ای در این گفتگو تقریبا اون کاندیدای مورد نظرش توصیه کرده، ولی که آیا مثل سال 88 به تحمیل برود هنوز این نشانه ها دیده نشده. ضمن این که یه مقدار این تذکر برمیگرده به لحن دوتا کاندیدا، منطقه با آقای خامنه‌ای تمایلش با آقای رئیسی بیشتره، ولی دوتا کاندیدا شروع میکنن به یک حرفایی تون کردن شرایط از نظر آقای خامنه‌ای که به تقاسم برسه یا مثلا به آسیب برسه، ولی تقسیم بندی که ایشان از خطرات کرده ایشان میده هنوز در مرحله تذکره و اینکه با یک اعتماد به نفس میگوید ما انتخابات زیادی برگزار کردیم در برگزاری انتخابات
رهبر جمهوری اسلامی آقای رحمانی گفته که اونهایی که زاویه میگیرن رو کم کم در طرف مقابل قرار میگیرن، مقصود ایشون چه کسانیه؟
ببینید، به طور مشخص اون که آقای روحانی میگوید با اون که آقای خامنه‌ای میگوید فرق داره. یعنی کارگزاران سازندگی یک ساختارن، یعنی با وراثت هاشمی نظامی ساخته بشود با یکی آزادی های محدودی با جهان هم تعامل کنه. آقای خامنه ای در جهت رهبری جهان اسلام هست با کتنش و مدیریت شده با قهر، این دوتا دیدگاه کاملا متفاوته. ولی نکته محوری برای آقای خامنه ای همون نرمش قهرمانه این است که میگوید الان میشود بخش بروکرات که نظام به اصطلاح با تکانی مثل 88 حبس کرد. این برایان به نظر من در ذهن آقای خامنه ای نیست، اگه در ذهن برخی از فرماندهان هست باید دید ممکن است ببرن به اون طرف، ولی الان این برایان که آقای خامنه ای داره تذکر میدهد در حقیقت این تذکر تدریجی است تا اینکه به تصمیم رسیده باشه، چون الان حضر آقای روحانی به سبک سال 88 هزینه سنگینی به کل قدرت نظام با توجه به توازن منطقه میذاره، ولی تمایل آقای خامنه ای و دقیقا مشخصه الان با خود آقای روحانی است. موازی آقای روحانی با موازی آقای خامنه ای رو سیاست‌های جهانی و سیاست‌های اقتصادی تفاوت داره.
یکی از محورهای دیگه اخطارهای رهبر جمهوری اسلامی در واقع توپ رو میندازه در زمین اونچه که میگه دشمن.
ببین آقا این که یک بیماری جامعه ماست و کشورهای مثل ما، واقعیت این است که قاچاق کالا رو کی انجام میده، انحصار و صنعت رو کی انجام میده، ناکارآمدی تیم 8 ساله احمدی نژاد رو کی انجام میده، حتی این ناکارآمدی مثلا کم کفایتی هم تیم کارگزاران سازندگی رو کی انجام میده، اینا به دشمن چه ربط داره؟ یک جامعه که بر اساس شایسته سالاری نیست، یک جامعه که بر اساس خودی و غیر خودی است، چگونه میتواند مثلا جامعه را پیش برد؟ آقای رئیسی میرد مناظر اهل سنت دم از وحدت شیعه سنی میزنه. آقای رئیسی در دادگاه ویژه روحانیت که از عوامل تصفیه است و سخیری به اهل سنت ایران، در تهران اجازه نمیدن اهل سنت کاندیدا داشته باشن، و از این طرف همین باعث میشه که اصلاح طلب ها حتی کارگزاران ملاحظه جناح مقابله بکنن نگذارن به صلاح چیز بشه، به صلاح اینا وارد کابینه حتی وارد مدیریت های درجه دو سه نظام بشن. اینا چه به دشمن چه فرق داره؟ یعنی ضد فساد ترین چهره داخل جمهوری اسلامی کیف آیت الله منتظری است، بعدش آقای خاتمی بیشتر از همه مورد اعتابه، آقای موسوی خودش یه آدم از ضد فساد بوده و این مقدار توان مدیریتی داشته، کیفای ملی و ملی مذهبی کیفای هستن که توانایی مدیریتی داشتن، یا کارشناسان، همه اینا حذف شدن. آقای خامنه‌ای باید یک دشمن خارجی پیدا بکنه و این دشمن خارجی ایشان با توجیه آمریکا خباثت آمریکا مطرح میکنه، در حالی که خود هیئت حاکمه آمریکا که یکسان با ایران برخورد نکرده، در دوره اوباما شما یه جور تفاوت میبینی، دوره آقای ترامپ یه جور تفاوت میبینی، و اینا اونا بر اساس منافع ملی خودشان برخورد میکنن. دشمن سازی راحت ترین روشه، ولی باید دقت کنید افکار عمومی ایران این دشمن سازی الان نمیپذیره، با رأی که میدهد حتی با انتخاب به اصطلاح مطلوبی نداره، ولی انتخاب به اصطلاح حداقلی که میداند بکنند میآید با آقای خامنه ای میگوید من این تحلیل شما را قبول ندارم که همه چیز به گردن دشمن بیاندازید.
نظرات تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید درباره سخنان امروز آیت الله خامنه ای. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارشی درباره فهرست‌های انتخاباتی شورای شهر تهران ادامه میدیم.
آقای خامنه ای تا آقای روحانی حقیقت رو میزنه زود شروع میکنه دشمن دشمن. از حقیقت تلخه آقای خامنه ای، آره حقیقت تلخه. 38 سال مردم رو کشتین و انداختین تو زندان، حالا داریم ما جوابگو باشین، حالا میچسبیدی به دشمن 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 که همه دهنشون رو ببندن. آقای خامنه ای بس کن، بس کن دیگه، خیلی مردم همه شما رو شناختن، تو اون سپاه پاسدارانتون رو.
اگر میهنانی هنوز شک دارن که رأی بدن یا رأی ندن، تو میهن ما کسی که اومد افشاگری کرد دزدی های بسا نجومی شهردار تهران رو در زندان و شهردار میخواد رئیس جمهور بشه، کسی که در سال 88 جونش در کف برای رهای میهن به خیابون ها رفته، پس از سالها زندانی الان جنایتکار حساب میشه و میخوان از انتخاباتشون در شورای شهر جلوگیری کنن. این تنها در میهن ما انجام میشه. عزیزان از هر آیین گروه و قومی که هستیم تنها به آنچه از ایرانمان مانده اندیشید.
من می‌خواستم به اونایی که می‌خوام برای رأی بدم بگم پرفرضم آقای روحانی اومد یا اون که گازنبوری می‌خواست بیاد، قالیباف بیاد، اینا چی کاری می‌خوام بکنم؟ بعد از 4 سال یه کاری کردم تا 50 سال دیگه نه جوونا میتونن وضع کاریشونو درست کنن، نه میتونن ازدواج کنن، زیر ساختها رو خراب کردن، هوا رو هم حتی خراب کردن. اینا هیچ راهی نداره. تنها راهش اینه که ما از دین کناره‌گیری بکنیم. الحمدلله همه مسلمونیم و بذاریم یک آدمی بیاد که با دین کار نداشته باشه.
به نظر من به همین آقای روحانی هم رأی بدم خیلی بهتر از اونهای دیگه. چرا؟ درست برای مردم کار انجام نداد ولی خیلی بهتر از این ها. یه اصطلاحی هست میگن تو جهنده هم یه چیزی به جون آدمی اندازن، آدم از تصمیم پشت مار قایم میشه. فقط به این دلیل میگن، وگرنه هیچ تفاوت زیاد با هم ندارن.
از این طرز صحبت کردن آقای خامنه‌ای هدف ایشان فقط آمدن مردم پای صندوق‌های رأی. طرز صحبت کردن این است، میداند که مردم بر علیه او عکس‌العمل نشون میدن، به کس دیگری رأی میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. انتشار فهرست‌های انتخاباتی اصلاح طلبان و اصولگرایان برای رقابت شورای شهر تهران توانسته فضای انتخاباتی را از انتخابات ریاست جمهوری به نفع رقابت بر سر کرسی‌های شورای شهر تهران تا حدی تغییر بده. این تحولات و انتشار لیست‌ها البته به مزاج بسیاری هم خوش نیامده و ساز انتقاد را کوک کردند. همزمان شماری از صاحب نظران و چهره‌های ناماشنا در حوزه‌های مختلف با براه انداختن ائتلاف‌ها و کارزارهای گوناگون تلاشی آغاز کردند تا انتخابات شوراهای شهر و روستا بیش از پیش مورد توجه جامعه قرار بگیره. بیشتر بشنویم در این باره از آرش حسن نیا.
شاید کمتر تحلیلگری پیش بینی می‌کرد تحولی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بتواند رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 12 را تحت تأثیر قرار دهد. اما از عصر سه‌شنبه که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان فهرست نهایی نامزدهای خود برای شورای تهران را منتشر کرد، ورق برگشت. همزمانی انتشار فهرست اصولگرایان با انتشار فهرست اصلاح طلبان باعث شد تا ساعتی پس از روشن شدن رقابت در دو سوی شورای شهر تهران، انتخابات شوراها بر اخبار انتخابات ریاست جمهوری سایه بیندازد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم آلمان، از اهمیت ذاتی شورا و شهرداری تهران و همچنین تحولاتی میگوید که انتخابات شورای شهر تهران را به خبر نخست رسانه‌ها و فضای سیاسی ایران بدل کرد.
اهمیت شوراها هم برای اصلاح طلبان و هم برای اصولگرایان بسیار کلیدی است. اصولگرایان حدود 12 ساله که شورای شهر تهران رو دارند. گفته میشه که شورای شهر و شهرداری در این مدت بانک و صندوق و قلک اصولگرایان بوده. فسادهای مالی خیلی زیادی ادعا میشه در اونجا اتفاق افتاده. از دست دادن این منبع مالی بسیار برای اصولگرایان بد هست. از اون طرف اصلاح طلبان سعی میکنن بعد از حدود 12 سال دوری دوباره به تهران برگردن، مخصوصا که در انتخابات مجلس 94 اعتماد به نفس گرفتن.
مهرداد سید عسکری، عضو پیشینه یکی از شورایاری های شورای شهر تهران که این روزها در نروژ ساکن است، از انتشار لیست ها با سازوکارهای جدید استقبال میکند.
نگاه اولی که در خصوص این لیست ها وجود داره شکست تمامی تئوری های سنتی و یک مرحله به جلو اومدن برای تهیه لیست ها هست. یعنی ما در خصوص تهیه این لیست ها شاهد معیارهای قدیمی که در شورای شهر قبل تهران هم رعایت شده بود نیستیم و در این خصوص ما میتونیم شاهد نوعی از بهبود برای تهیه هر دو لیست باشیم.
اما کوتاه زمانی پس از انتشار این فهرست ها آنچه بیش از همه در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌شد، مخالفت بدنه افراد سیاسی نزدیک به جریان اصلاح طلب و تحول خواه بود. آنها که دل در گروه ایجاد تغییری در شورا و شهرداری تهران بسته بودند. از مهرداد سید عسکری میپرسم چرا فهرست شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان با مخالفت‌های اینچنین محسوس همراه شده است.
لیست اصلاح طلبان میان آنچه که گفته شده و میان آنچه که عمل شده تفاوت فاحش بسیار داره، مبنی بر اینکه سطح انتظارات مردم تهران پس از تایید صلاحیت بسیار بالا رفت و پس از رد صلاحیت برخی دچار خدشه شد، اما لیستی که بسته شده بسیار خشم برانگیز و توهین‌آمیز برای بسیاری بود که این خشم رو در گروه‌های اجتماعی و در قالب‌های مختلف نشون دادن.
به باور مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، این فهرست شوک آور بوده است.
ارزیابی های اولیه و واکنش های اولیه نشون میده که بدنه اصلاح طلبی از لیست منتشر شده تقریبا شوکه شده. توقعات بسیار بالا رفته بود. لیستی که فعلا منتشر شده و به عنوان لیست نهایی محسوب میشه، متشکل از بیرنگ و بوترین، بیخاصیت ترین و محافظه کارترین اصلاح طلبان کشوره.
اما با توجه به انبوه افرادی که در شهر تهران برای انتخابات شورای این شهر ثبت نام کرده بودند، هر لیست 21 نفره‌ای می‌توانست به طور بالقوه با واکنش‌هایی همراه شود. همین احتمال را با مهرداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری شورای شهر تهران، در میان می‌گذارم.
دقیقاً، اما حضور افرادی که سابقه درخشانی در شجاعت و ایستادگی برای احقای حقوق ملت حتی در خصوص بحث حقوق شهری اونها داشتند و اینکه در این لیست غایب هستند پرسش برانگیزه.
شماری از منتقدان فهرست اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر تهران این فهرست را حاصل بده و بستان سیاسی و سهم‌خواهی گروه‌ها و اعضای ذی‌نفوذ شورای عالی سیاستگذاری تلقی می‌کنند. محمد رضا عارف، رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و نماینده تهران، پیشتر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از ملاک‌ها و شاخص‌های قرار گرفتن افراد در این فهرست این گونه گفته بود و از آن دفاع کرده بود.
ببین، ما راهبردمون در شورای عالی هم دوره قبل هم این دوره اینه که سم به احزاب نمیدید. بر اساس شاخص‌ها، که شاخص‌ها کیفی است، روی توانایی‌ها، شایستگی‌ها و برجستگی‌ها و سابقه کار انشاءالله لیست میبندیم. حالا ممکنه چهرهای حزبی هم باشن، ممکنه نباشن.
اما اصولاً اعضای شورای شهر تهران باید دارای چه ویژگی‌ها و توانایی‌هایی باشند تا با قرار گرفتن آنها در یک فهرست به این جمع‌بندی عمومی برسیم که فهرست مناسبی ارائه شده است؟ مهرداد سید عسکری، عضو پیشین یکی از شورایاری‌های شورای شهر تهران که این روزها مقیم نروژ است، این ویژگی‌ها و شاخص‌ها را در سه محور دسته‌بندی می‌کند.
شاخصه تخصص، شجاعت و سلامت رو پیشنهاد میکنند. تخصص از آن جهت که بتوانند بر اساس گردش و امور به بهترین عمل کنند. شجاعت در این است که بتوانند در اساس فشارهای سیاسی و فشارهایی که باندهای قدرت بر اونها عمل میشود توانایی ایستادگی داشته باشند، و سلامت بر این که نتوانند به عنوان عاملی برای گروکشی برای استفاده جناح‌های مختلف سیاسی و فاسدان ساکنه در قدرت باشند.
جریان سیاسی اصلاح طلبان ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 94 که همزمان با انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد، با حمایت چهره‌هایی همچون محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی، از دو فهرست آنها تجربه موفق رأی به تمام افراد فهرست را از سر گذراندند. اما آیا این بار اصلاح طلبان با توجه به واکنش‌ها و مخالفت‌ها و انتقادها به لیستشان می‌توانند آن تجربه را تکرار کنند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آلمان.
اساساً تنظیم لیست ظاهراً بر مبنای تجربه شیرین انتخابات مجلس در اسفند 94 بوده. یعنی ظاهراً فرضیه و مفروض تنظیم کنندگان لیست این بوده که ما هر لیستی که ارائه بدیم نهایتاً مردم تهران از آن تمکین خواهند کرد و بدون اما و اگر به اون رأی خواهند داد، همچنان که در سال 94 اتفاق افتاد. آقای خاتمی هم پیامی داده، گفته ما چه بپسندیم چه نپسندیم باید از لیست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان حمایت کنیم. وضعیت در این زمینه در تهران با شهرستان‌ها متفاوته. واقعیت این است که تهران سیاسی ترین شهر کشوره. این شخصا در اینی که اصلاح طلبان در تهران با همین لیست برنده خواهند شد، بعید نمی‌دونم، تصور می‌کنم این اتفاق خواهد افتاد، اما در مورد شهرستان‌ها چنین چیزی بعیده.
همزمان با این تحولات، جمعی 40 نفره شامل افرادی سرشناس در حوزه‌های مختلف، متشکل از هنرمند و معمار و شهرساز و اقتصاددان و روزنامه‌نگار و جامعه شناس، با راه اندازی کارزاری با عنوان دیدبانان تهران وعده کرده‌اند که لیست‌های انتخاباتی را رصد خواهند کرد و در 4 سال آینده عملکرد شورای شهر تهران را ارزیابی خواهند کرد. این افراد در نخستین بیانیه اعلام حضور خود تأکید کرده اند که در انتخابات شورای شهر تهران به فهرستی که ملغمه سهمبران سیاسی باشد رأی نخواهند داد و بر توجه ویژه به زنان، جوانان، اقوام و اقلیت‌ها و مدیران شهری توانمند و پاکدست در مجموعه مدیریت شهری تهران تأکید کردند.
انتشار فهرست‌های انتخاباتی شورای شهر تهران گزارشی بود از آرش حسنیان و در اینجا نگاهی می‌اندازیم به عناوین خبرها. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به احتمال ایجاد ناامنی و فتنه در انتخابات پیش رو هشدار داد. مونجی این برنده انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی روز چهارشنبه پس از سوگند ریاست جمهوری کار خود را رسما آغاز کرد. شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران با صدور بیانیه‌ای انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران را کلاهبرداری فکری توصیف کرد و از ایرانیان خواست دست رد به سینه آنچه او فرقه تبهکار خوانده بزنند. ستاد انتخابات کشور تعداد واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات پیشرو در ایران را 56 میلیون نفر شامل همه ایرانیان داخل و خارج از کشور اعلام کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که امکان اخذ رأی از ایرانیان ساکن کانادا در خاک آن کشور وجود ندارد. هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار زندانی که از 2 ماه پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد به گفته خانواده‌اش از روز چهارشنبه دست به اعتصاب غذای خشک زد. و عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت سلامت آتنا دائمی فعال مدنی زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. آتنا دائمی از 19 فروردین ماه دست به اعتصاب غذا زده است. عناوین خبرها رو شنیدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه می‌دهیم. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگه اعلام کرده است که این اتحادیه از توافق اتمی با ایران به طور کامل حمایت می‌کند. خانم موگرینی که سه‌شنبه هفته جاری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، تأیید کرد که ایران تا به حال به تعهداتش در اجرای مفاد برجام عمل کرده است. و از سوی دیگه نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید تلاش بیشتری برای فشار به ایران در خصوص تغییر رفتارش در منطقه انجام بده. گزارش در این باره بشنوید از رضا جمالی.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید با توجه به اینکه ایران تاکنون به طور کامل به تعهداتش در اجرای توافق اتمی پایبند بوده، اتحادیه اروپا نیز همگام با دیگر سازوکارهای بین‌المللی قویاً از برجام حمایت می‌کند. خانم موگرینی که روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت در مقر سازمان ملل در نیویورک با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود که به مقامات آمریکایی گفته است که اتحادیه اروپا متعهد به برچیده شدن تحریم‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین توافق اتمی را نقطه عطفی در منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای توصیف کرد و آن را عاملی در راستای ایجاد امنیت بیشتر در منطقه و جهان نامید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمان انتخابات ریاست جمهوری این کشور شدیداً از مذاکرات و توافق اتمی صورت گرفته میان دولت باراک اوباما و 5 قدرت جهانی دیگر و تهران انتقاد کرده و وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات این توافق را لغو کند. مهران براتی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در آلمان درباره علت حمایت قاطع اتحادیه اروپا از برجام به رادیو فردا میگوید:
نماینده آمریکا در سازمان ملل مرتب اصرار بر این داره که کشورهای اروپایی فشار زیادی بر ایران بیارن برای کنار اومدن یا کوتاه اومدن در سوریه یا اون چیزی که مربوط به مصوبه 2231 شورای امنیت مربوط به خرید و فروش سلاح و آزمایشات موشکی و غیره میشه. ولی در اصل هیچ وضع جدیدی پیش نیومده به نظر من، چون برجام رو آمریکایی‌ها خیال به هر صورت به هم زدنش رو ندارن. مسئله دیگر هم این است که آمریکایی‌ها اصلاً آقای ترامپ هم علاقه نداره که یک فرد تندروی الان در ایران رئیس جمهور بشه و به همین دلیل هم یه اشاره‌شون هم به این بود که ما فعلا تا انتخابات این طرح رو کنار میگذاریم. در مجموع چی هم که نماینده اتحادیه اروپا میگه در حقیقت تاکید مواضع پیشین هست و اینی که فشار روی مسئله تسلیحات و مسئله نظر آمریکاست تروریست الان زمینه‌ای برای این گفتگوها نیست. اگر هم لازم باشه این کار رو به پیش ببره اتحادیه اروپا با آمریکا همراهی کنه، این حتما بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود.
فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در مورد گفتگوهای این اتحادیه با مقامات آمریکایی گفت که درباره نقش ایران در تحولات منطقه از جمله در سوریه و یمن با نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل، مک مستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفتگو داشته است. واشنگتن همواره از نقش ایران در تحولات منطقه انتقاد کرده و تهران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌داند، اما مقامات ایران همواره این اتهامات را رد کردند. به اعتقاد جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا، اگر ایران رفتار منطقه‌ایش را عوض می‌کرد، تأثیر برجام در زندگی مردم ملموس‌تر بود.
اجرای برجام و به خصوص اگر اون بود بین المللیش و رفتار خارجی ایران تغییر میکرد، میتونست در محیط روزمره زندگی اکثریت جوانان تحصیل کرده ها میتونست باز بشه، پاسپورت ایران میتونست قدر و منزلتی پیدا بکنه و حالا در آستانه انتخابات در واقع یک جوان ایرانی ممکن از خودش سوال بکنه چه چیزی میتونه این افق رو برای من باز بکنه. حالا حدود یک سال از اجرای برجام میگذره، هنوز خیلی چیزای برجام هست که میتونه اجرا بشه و رو وضعیت داخل ایران تأثیر بگذاره.
در همین راستا و از منظر اقتصادی، فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس نیز دیدگاه‌های همسو با جلیل روشندل دارد.
برجام به دلایل دیگری نتوانسته به هدف‌هایی که براش تعیین شده بود برسه. اگر برجام نمی بود، وضعیت اقتصادی ایران در حالت فاجعه‌آمیزی قرار می‌گرفت. بنابراین در کنار برجام باید ایران بتواند روابط خودش رو با جامعه بین‌المللی اصلاح بکنه و دست از تنش‌هایی که ایجاد میشه در این روابط برداره. متاسفانه به دلیل مسئله تحریم‌های غیر برجامی است که ما نمیتوانیم از برجام اونطوری که باید و شاید استفاده کنیم. به اونها میگن تحریم‌های اولیه و تا وقتی که مسئله تحریم‌های اولیه حل نشه، استفاده از برجام هم اونطوری که باید و شاید امکان پذیر نیست.
سه‌شنبه هفته جاری در جلسه شورای امنیت، جایی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور داشت، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت اتحادیه اروپا باید تلاش بیشتری برای فشار به ایران انجام دهد تا به گفته او تهران از اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه از جمله حمایت از گروه‌های افراطی دست بردارد. ایران ضمن رد حمایت از گروه‌های تندرو و افراطی در منطقه، آمریکا و برخی از متحدان این کشور و از جمله عربستان سعودی را به حمایت از این گروه‌ها متهم می‌کند.
گزارشی بود از رضا جمالی. ساعت 19:37 است به وقت ایران. گزارشی دیگر می‌شنوید از مجله شامگاهی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئله ممنوع خروجی زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ایران در مسابقات پارالمپیک ریو برطرف شد. طیبه سیاوشی نماینده مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است که این مسئله با پیگیری رئیس کمیته ملی المپیک رفع شده و او میتونه در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کنه. جزئیات بیشتر رو از شیرین فامیلی بشنوید.
خبر رفع ممنوع خروجی زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ایران در مسابقات المپیک را طیبه سیاوشی شاه عنایتی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفته است مشکل خروج این ورزشکار از کشور به طور ویژه برطرف شده و او میتواند در تورنمنت بین‌المللی شرکت کند. زهرا نعمتی که بر اثر سانحه رانندگی معلول است، عضو تیم ملی تیراندازی ایران در رشته تیر و کمان است. او پیش از معلولیت در مسابقات تکواندو در سال 2012 در لندن موفق به کسب مدال طلا شده بود. روز چهارشنبه 18 اردیبهشت خبرگزاری‌های داخلی ایران از ممنوع خروج شدن زهرا نعمتی توسط همسرش خبر دادند. همسر خانم نعمتی رهام شهابی پور به خبرگزاری ایسنا گفته بود که همسر او پس از بازی‌های پارالمپیک ریو حاضر به ادامه زندگی با او نشده و درخواست طلاق کرده و او هم همسرش را ممنوع الخروج کرده تا به گفته او نتواند در هیچ تورنمنت برون مرزی شرکت کند. در همین رابطه طیبه سیاوشی نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در مذاکره‌ای که با کمیته پارالمپیک و وزارت ورزش داشته است به طرح این نکته پرداخته که مسئله ممنوع خروجی خانم زهرا نعمتی یک مشکل خانوادگی است و زنانی که فعالیت فرهنگی دارند یا استاد دانشگاه هستند نباید به دنبال یک مشکل خانوادگی ممنوع خروج شوند، زیرا به گفته این نماینده مجلس آنها سرمایه و آبروی کشور هستند. در ایران بر اساس ماده 18 قانون گذرنامه زنان شوهردار حتی اگر سن آنها کمتر از 18 سال باشد تنها با موافقت کتبی و یا در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل صدور گذرنامه می توانند گذرنامه دریافت کنند. این ماده قانونی که مورد انتقاد و اعتراض فعالان حقوق زنان است این امکان را به پدران و همسران می دهد که گاه به دلیل مشکلات خانوادگی از خروج زنان و دخترانشان از ایران جلوگیری کنند. از جمله در شهریور سال 1393 نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال ایران را همسرش به دلیل مشکلات خانوادگی ممنوع خروج کرد و او نتوانست در مسابقات جام ملت‌های آسیا شرکت کند. همان زمان شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران در واکنش به این رویداد گفت تا زمانی که قانون اصلاح نشود سعی معاونت زنان بران است که زنان فعال در عرصه علم و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس و میادین بین المللی بروند. در همین رابطه طیبه سیاوشی نماینده مجلس روز سه‌شنبه ضمن اعلام خبر رفع ممنوع الخروجی زهرا نعمتی به خبرگزاری ایسنا گفت که معاونت زنان قبلا پیشنهاد داده بود که برای این زنان ورزشکار گذرنامه ویژه در نظر گرفته شود، زیرا که خروج آنها منوط به رضایت همسر است و این موضوع به گفته او فقهی و قانونی است. آنگونه که طیبه سیاوشی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است و برخی از حقوقدانان نیز بر آن تاکید دارند، تا زمانی که این ماده قانونی اصلاح نشده راه حل مسئله آن است که در شروط ضمن عقد پیش بینی شود.
رفع ممنوع الخروجی زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ایران در المپیک ریو گزارشی بود از شیرین فامیلی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به واشنگتن می رویم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، رئیس پلیس فدرال این کشور جیمز کومی رو شامگاه سه‌شنبه به طور ناگهانی و غافلگیرانه از کار برکنار کرد. FBI و آقای کومی مسئولیت تحقیق در زمینه اتهامات ارتباط کمپین انتخاباتی آقای ترامپ با روسیه رو بر عهده داشتند. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اعلام تصمیمش برای برکناری جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI دلیل این تصمیم را ناکارآمدی او در تحقیق در زمینه ماجرای ایمیل‌های هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفته است جف سشنز دادستان کل کشور و راد روزنشتاین معاون دادستان نیز با او در برکناری آقای کومی هم نظر بودند. جیمز کومی 56 ساله تنها دومین رئیس FBI است که پیش از اتمام دوره 10 ساله ماموریتش از کار برکنار می شود. در نامه‌ای که آقای ترامپ خطاب به جیمز کومی نوشته از اینکه او سه بار به رئیس جمهوری اطلاع داده که درباره تحقیقات در زمینه روسیه شخص رئیس جمهوری در مزان اتهام نیست تشکر کرده، اما گفته است که با توجه به قضاوت وزارت دادگستری او به این نتیجه رسیده که آقای کومی توانایی اداره FBI را ندارد. آقای ترامپ در حالی به تاکید جیمز کومی بر در مزان اتهام نبودن خود اشاره کرده که رئیس پیشین FBI تاکنون این موضوع را به صورت عمومی مطرح نکرده و وقتی هفته گذشته در سنا از او در این باره سوال شد از پاسخ به آن امتناع کرده بود. در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری جیمز کومی از سوی حزب دموکرات بسیار مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که تنها چند روز پیش از برگزاری انتخابات او هیلاری کلینتون را در ماجرای استفاده از ایمیل‌های شخصیش مقصر شناخته بود. اما حال دموکرات‌ها و برخی دیگر از منتقدین دولت کنونی آمریکا از برکناری آقای کومی انتقاد کرده و می‌گویند این برکناری تحقیقات در زمینه ارتباط کمپین آقای ترامپ با روسیه را تحت شعاع قرار می‌دهد. سناتور دموکرات بن کاردن که از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی نیز هست، با انتقاد از این اقدام گفته است برکناری جیمز کومی نشان می‌دهد که به تشکیل یک کمیته مستقل برای تحقیق در زمینه روابط با روسیه نیاز است. بسیاری دیگر از قانونگذاران دموکرات از این درخواست و همچنین انتصاب یک دادستان ویژه در این باره حمایت کردند و از میان جمهوری‌خواهان سناتور جان مک‌کین نیز با آنها همراه شده است. در ماه ژانویه گذشته جامعه اطلاعاتی آمریکا با انتشار گزارشی گفته بودند بررسی آنها نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور تشکیل یک کمپین نفوذ در انتخابات آمریکا علیه هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات را صادر کرده بود. FBI در کنار دو کمیته در سنای آمریکا و مجلس نمایندگان آن کشور در حال تحقیق در این زمینه هستند. جیمز کومی در روزهای گذشته در این باره به قانونگذاران آمریکایی گزارش داده بود و قرار بود گزارش دیگری نیز در روزهای آینده ارائه دهد. با برکناری جیمز کومی حال معاون او اندرو مک‌کیب ریاست موقت FBI را بر عهده خواهد داشت تا کاخ سفید جانشینی برای آقای کومی پیدا کند.
گزارشی بود از هانا کاویانی. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است که رئیس جمهوری آمریکا با تسلیح نیروهای کرد سوریه برای شرکت در آزادسازی شهر رقه موافقت کرده. ترکیه تصمیم آمریکا در تسلیح نیروهای کرد سوریه رو غیر قابل قبول خوانده و به واشنگتن هشدار داده است و کردهای سوریه میگویند که آمریکا با تصمیم به تسلیح اونها یک تصمیم تاریخی گرفته است. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک تحلیلگر مسائل کردها را جویا شده است. همنه سیدی در لندن.
میشه گفت این تحولی در تکمیل رویدادهای سابق. قبلا در مقیاس‌های کوچکتر هم آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه یا همون که از بدن اصلیشون یگان‌های مدافع خلق است حمایت کرده بود، در ضمن تلاش هم می‌کرد که به عنوان دو متحد از تنش میان ترکیه و کردها هم جلوگیری کنه و یکی از راه‌هاش این بود که این اسلحه ها می‌باید در ابعاد بی‌سر و صدا و کمی تحویل داده بشه، اما انگار آمریکا در این زمینه ناامید شده، نتونسته که تنش بین کردها و ترکیه رو حل کنه و مجبور به انتخاب شده. این بار علناً در ابعادی وسیع‌تر نیروهای کرد رو مجهز کردن. سخنگوی پنتاگون هم ضمن اینکه اعلام کرده نگرانی‌های ترکیه رو درک می‌کنند، اما گفته که نیروهای کرد یا همون نیروهای سوریه دموکراتیک قوی‌ترین و کارآمدترین نیرو در جنگ با داعش هستند.
آقای سیدی، همکنون چندیه که تمرکز روی آزاد کردن شهر رقه مرکز گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه بوده و آمریکا روی این مسئله تاکید داشته و اینطور که مقامات آمریکا برای نمونه جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته همه مسائل حل و فصل میشه، از اون طرف خود رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته بود که ترکیه میتونه رقه رو آزاد کنه. آیا همه این تحولات در این راستا صورت نمیگیره که در واقع هدف اصلی آزاد کردن رقه است به جای این اختلافات و نگرانی هایی که ممکنه آنکارا داشته باشه از تجهیز نیروهای کرد؟
خب طبعا به نظر من اولویت آمریکا این بود یا بهترین گزینه برای آمریکا این بود که بشه از طریق هر دو متحد، یعنی هم کردها هم ترکیه، این اتفاق صورت بگیره، اما این شرطی نبود که ترکیه بهش راضی باشه. اونا اصرار داشتن که نیروهای کرد کلا حذف بشن و این در شرایطی بود که ترکیه و مخصوصا متحدین ترکیه در سوریه، نیروهای جهادی که نزدیک هستن به سوریه، چندین بار در سالهای 2015 و 2016 شکست خورده بودن در جنگ با داعش. حتی تجهیزات نظامی که از طریق آمریکا و غرب در اختیارشون قرار داده شده بود در اثر اشتباهات نظامی و شکست‌هاشون به دست داعش رسیده بود. آمریکا که دید نمیتونه بین کردها و ترکیه سازش ایجاد کنه و هر دو با هم این عملیات رو انجام بدن، نهایتا مجبور به این شد بله در حال حاضر اولویت اونها بازپسگیری رقه هست و مخصوصا شهر طبقه و سد طبقه که در مجاورت اونها بخش زیادیش آزاد شده، این رو ترجیح دادن به عنوان مرحله اول انجام بدن، بعد تازه به اختلاف میان ترکیه و کردها بپردازن و احیانا راهی براش پیدا کنند.
چقدر یگانهای مدافع خلق رو میشه یک نیروی توانمند دونست در این نبرد؟
توانایی های یگانهای مدافع خلق با مقاومت کوبانی از اکتبر 2014 علنی شد و همچنین استقبالی که از طرف جهانی ازش شده، از طرف نیروهای آزادی خواهی که از دنیا بهش پیوستن، همچنین مدیریت قابل قبولی که در کانتون هاشون در کردستان سوریه داشتن و همچنین اولین موفقیت برای کوبانی بازپسگیری شهر استراتژیک تل ابیض یا گرسپی بود، همه اینها باعث شد که میشه قوی ترین نیرویی که تونست شکست رو به داعش بچشونه یگانهای مدافع خلق بودند. الان آنها در این دو سال و اندی کارکشته‌تر و با تجربه تر هم شدند، همکاری با نیروهای آمریکایی هم یاد گرفتند، ضمن اینکه آنها حتی با نیروهای روسیه هم در بعضی جبهه‌ها در بعضی مناطق همکاری داشتند، شناخت واقعی از زمین دارند، نفوذ دارند، در بین اعراب منطقه هم تونستن اعتماد ایجاد کنند. طیفی از بدنه نیروهای سوریه دموکراتیک غیر کرد هستند. همه اینا باعث شده که توجه وزارت دفاع آمریکا و کلا تیم آقای ترامپ بهشون جلب بشه. فکر کنم برنامه درازمدتی دارن.
تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای تسلیح کردهای سوریه، نظرات همان سیدی کارشناس مسائل کردها را میشنیدید در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور. در اینجا شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا را یک بار یادآوری میکنم. این شماره است 20420221122112. شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر نظراتتون رو به اطلاعات دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. 20420221122112. و حالا با برنامه هفتگی صحنه همراه با بابک غفوری آذر این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و در این شماره مروری می‌کنیم بر عملکرد دولت حسن روحانی در حوزه سینما. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
رقابت‌های انتخاباتی برای مشخص شدن رئیس جمهوری آینده ایران به روزهای اوجش رسیده و ارزیابی عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه‌های مختلف به ویژه فرهنگ و هنر مورد توجه افراد مختلف از جمله رقیبانش قرار گرفته است. در این میان سینما به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مورد توجه در حوزه فرهنگ و هنر نقش مهمی در ارزیابی عملکرد فرهنگی دولت آقای روحانی دارد. سینما ایران در 4 سال گذشته فراز و نشیب‌های مختلفی داشته است. از مهمترین اقدامات انجام شده در دولت آقای روحانی بازگشایی خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی بود که در دولت محمود احمدی نژاد به دنبال اختلافات دامنه‌دار میان مدیران این نهاد و وزارت ارشاد وقت تعطیل شد. بازگشایی این نهاد در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت حسن روحانی نشانه‌ای از توجه او به مطالبات اهالی فرهنگ و هنر ارزیابی شد. اما جز این اقدام، به گفته آزاده کریمی روزنامه‌نگار حوزه سینما، دولت آقای روحانی نتوانست به تمام مطالبات سینماگران ایرانی پاسخ دهد.
همین رونق در سینما اگر بخوایم حساب بکنیم، این رونق یه رونق حالا فارغ از اینی که تورم وجود داشته و قیمت بلیط‌ها بالا رفته، ولی مردم اقبال خوب نشون دادن به سینماها. ولی در مواجهه با خود سینماگرها، مدیریت دولت آقای روحانی دچار مشکل بوده. این رو میتونیم ببینیم در فیلم‌های توقیف شده و گلایه‌هایی که در همین آخرین دوره جشنواره فیلم فجر داشتیم. البته من فکر می‌کنم که در دولت آقای روحانی حوزه فرهنگ به شدت تهدیدی برای در واقع سیاست دولت ایشون بوده، یعنی ابزار تهدید بوده.
از مهمترین اتفاقات رخ داده در زمینه سینما در دولت حسن روحانی، افزایش قابل توجه تعداد تماشاگران فیلم‌ها همزمان با افزایش تعداد سالن‌های سینماست. خانه سینما به تازگی در گزارشی از وضعیت استقبال از فیلم‌ها گفته است که تعداد سالن‌های سینمایی در سراسر ایران از 306 سالن در پایان دولت گذشته به 426 سالن افزایش یافته است. این نهاد همچنین گفته است که تعداد مخاطبان سینما از 7 میلیون نفر در سال 1392 به 25 میلیون نفر در سال 95 رسیده است. در حوزه اکران فیلم‌ها، مدیران سینمایی دولت آقای روحانی کوشیدند با راه اندازی گروهی به نام هنر و تجربه امکان نمایش فیلم‌هایی که تماشاگر کمتری دارند و مضامین و ساختار متفاوتی دارند را فراهم کنند. همچنین برخی فیلم‌های توقیف شده دولت گذشته مانند قصه ها و پاداش هم در دولت آقای روحانی اکران شدند. آزاده کریمی برخی از اتفاقات و اقدامات قابل توجه سینمایی در دولت حسن روحانی را چنین برمی‌شمارد.
در بخش سانسور اگر بخوایم که بررسی بکنیم، فیلم‌های مختلفی از دوره قبل که توقیف شده بودن و امکان نمایش نداشتن به نمایش در اومدن. در واقع میتونیم بگیم که مهمترین اونها فیلم قصه ها بود یا فیلم پاداش. حضور و موفقیت بین‌المللی سینمای ایران در 4 سال دوران آقای روحانی خب خیلی موفق بود. حدود 370 تا جایزه بین‌المللی در این دوره گرفته شد که مهمتریناشون اسکاری بود که آقای فرهادی برای سینمای ایران آوردن. و در بخش‌های دیگه اگر بخوایم حساب بکنیم، مثلا بیمه شدگان سینمای ایران، خب بیمه یک چیزی هستش که ممکنه که شکل بیرونی نداشته باشه ولی برای خود سینماگران مسئله بسیار مهمی هست. یاد افزایش تعداد سالن‌های سینما. در کل اگر بخوام حساب بکنم، من مدیریت سینما رو در دوران آقای روحانی مدیریت موفقی میدونم که فقط نتونست که در واقع از مرزهای سیاسی در حوزه فرهنگ بکاهه.
یکی از مهمترین چالش‌های مدیریت سینمایی دولت حسن روحانی تعداد قابل توجه فیلم‌های توقیفی در این دوران بود. فیلم‌هایی که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل مخالفت نهادهایی خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نتوانستند به نمایش درآیند. رستاخیز، خانه پدری، عصبانی نیستم، ارادتمند، نازنین، بهار تینا و خانه دختر از شاخص‌ترین این فیلم‌ها هستند. پذیرش درخواست نهادهایی خارج از حوزه دولت برای توقیف فیلم‌ها یکی از اصلی ترین موارد انتقاد سینماگران در این مدت بوده و آنها خواستار مقاومت بیشتر وزارت ارشاد در برابر این خواسته ها هستند. آزاده کریمی بخش عمده ای از این اتفاق را به نوع مدیریت علی جنتی وزیر پیشینه ارشاد مربوط می‌داند.
من فکر می‌کنم که انتخاب آقای جنتی به عنوان وزیر ارشاد با اینکه تاثیر مثبتی هم داشت، نمی‌تونیم بگیم که ایشون مدیریت کاملا ضعیفی داشتن، ولی در این حوزه به شدت از نظر من ایشون ضعیف عمل کردن. یک بخش خیلی زیادی به دلیل ناآشنا بودن ایشون به حوزه سینما و رویکردی که باید نسبت به منتقدان در این حوزه و حتی حوزه دیگری مثل حوزه موسیقی داشته باشن، باعث شد که خیلی بهایی که در حوزه حالا توقیف ها سینما بده خیلی بیشتر از اون چیزی بود که در سالهای قبل داده شد. و با توجه به اینکه دولت آقای روحانی شعاری که داشتن شعار این بود که در واقع بتونن حوزه فرهنگ رو فارغ از سانسور و فارغ از فیلم‌های توقیفی پیش ببرن، این یک شکست در رابطه با هنرمندان در حوزه سینما بود. من فکر می‌کنم مثلا اگر بخوایم حساب بکنیم در دوره آقای جنتی مدیریتی که ایشون کردن و مدیریت این که ایشون پشت سینماگران نایستادن، ازشون حمایت نکردن، خودش باعث شد که بیش از پیش بها داده بشه. خب البته ایشون کنار رفتن، منتها اینه که تأثیری که در سینما گذاشتن تأثیری بود که باید همچنان اون رو حالا در دولت آقای روحانی تداومش رو دید.
رضا صالحی امیری وزیر ارشاد کنونی دولت آقای روحانی در مهمترین اقدامش مرتبط با مدیریت سینمایی، رئیس سازمان سینمایی را در روزهای پایانی سال گذشته تغییر داد و محمد مهدی حیدریان را جایگزین حجت الله ایوبی کرد. با این همه برای ارزیابی عملکرد آقای حیدریان در مدت کوتاه مدیریتش هنوز زمان اندکی گذشته است.
سینمای جهان.
پس از رکورد شکنی قسمت 8 سری فیلم‌های سری و خشمگین، هفته گذشته نوبت قسمت 2 سری فیلم‌های ابرقهرمانی نگهبانان کهکشان بود تا گیشه‌های سینماها را از آن خود کند. 145 میلیون دلار فروش افتتاحیه تایید کننده پیشبینی‌های قبلی درباره عملکرد قابل قبول این فیلم بود. این جدیدترین محصول مشترک مارول و دیزنی علاوه بر صدرنشینی در جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی، کل فروش جهانیش را هم در مدت 13 روز نمایش به بیش از 427 میلیون دلار رسانده است. جیمز گان قسمت دوم نگهبانان کهکشان را بر اساس فیلمنامه‌ای که خودش نوشته مقابل دوربین برده است. بازیگران مطرحی هم چون کریس پرات، وان دیزل و برادلی کوپر با حضور در جدیدترین دنباله این فیلم ابرقهرمانی علیه نیروهای شر با یکدیگر متحد شدند. I see it within you. Fear. Jealousy. Betrayal. It is our duty to cleanse the universe of this weakness. You know, they told me you people were conceited douchebags, but that isn't true at all. پس از قسمت دوم نگهبانان کهکشان، اکشن سرنوشت خشمگین در چهارمین هفته اکرانش با 8.5 میلیون دلار فروش آخر هفته کل فروش داخلیش را به بیش از 207 میلیون دلار رساند و دومین فیلم پرفروش گیشه آمریکای شمالی شد. انیمیشن بچه رئیس هم در ششمین هفته اکرانش با کسب 6 میلیون دلار درآمد در رده سوم قرار گرفت.
تئاتر.
چهاردهمین جشن شب بازیگر تئاتر ایران هفته گذشته برگزار شد و در آن برگزیدگان بازیگری تئاتر به انتخاب انجمن بازیگران معرفی شدند. از اتفاقات حاشیه‌ای این جشن حضور فردوس کاویانی بازیگر قدیمی در آن بود. آقای کاویانی که جزو تقدیر شدگان این جشن بود با چهره‌ای رنجور و تکیده ناشی از ضعف شدید جسمانی بر صحنه حاضر شد و همین باعث واکنش‌های مختلف نسبت به وضعیت سلامتی بازیگران قدیمی تئاتر و سینما شد. از دیگر اتفاقات تئاتر ایران اعلام اجرای نمایشی به کارگردانی شهاب حسینی و بازی خود او همراه علی نصیریان در سالن اصلی تئاتر شهر بود. این نمایش با نام اعتراف قرار است خرداد و تیر ماه امسال در مجموعه تئاتر شهر تهران به روی صحنه برود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.